زد، ولی حرف زده رو نمیشه پس گرفت.
درسته.
نکاتش بسیار بسیار مهمه. بحث هایی که مبتنی بر خودمدیریتی هست. ما حرفایی که میزنیم و رفتاری که میکنیم مثل یک ویترین از ما داره در ذهن دیگران یک ایمیج و یک تصویر میسازه. ببین، هیبت ظاهری ما، اهم از گفتار ما، اهم از خزانه لغات ما، کنش ها و باکنش های ما دقیقا مثل یک ویترین یک مغازه است که ما داریم به اون بیننده میگیم در این مغازه شما چه خواهید دید. مثلا شما فرض کنید، الان میدونید در فرهنگ ما ایرانی ها لباس مشکی نشانه تعزیت است.
درست.
خب ما وقتی لباس مشکی میپوشیم، اغلب افرادی که حالا یه سن و سالی هم دارن میپرسن که خدا بد نده چیزی شده؟
دقیقا.
که بعدتر ما میشنویم میگن نه آقا، من مثلا حالا یه جوری دیگه است میپوشم. یعنی یه چیزایی نشان دهنده یه چیزایی دیگه است، ناظر برای یه چیز دیگه ای میشه. حالا گفتار ما هم همینه. من میخوام این تاکید رو به تو دوست خوبم و همه مخاطبین محترم بگم که نحوه تفکر ما هم به یه شکلی قسمتی از این پازل هزار تیکه ماست. پازل یا همون جورچینا رو دیدی آرش؟ درسته؟ بله. استفاده کردی تا حالا؟
بله، شاید زیاد حتی.
اون پازل ها یا اون جورچین ها مثلا 1000 قطعه داره که اگر همه شو در کنار هم درست بچینی، یک تصویر کلیه، یک گشتالت به ما میده، یک کل به ما میده. ما ترکیبی هستیم از آنچه که میگیم، آنچه که فکر میکنیم، آنچه که از ما دیده میشه و ما نمیتونیم سلب بکنیم. آرش، متاسفم که این جمله رو این شکلی میگم، ولی واقعا مردم نمیدونن در ما چی میگذره. نمیدونن این رفتار تند من، این رفتار هیجان زده من صداش از کجا میاد و فقط در این لحظه رو میبینن. حتی گاهی فراموش میکنن که جمله‌ای که اونها به من گفتن شاید منو اذیت کرده، ولی واکنش ما رو میبینن. اصطلاحاً هم شنیدی میگن مردم برای خودشون وکیل مدافع و برای دیگران قاضی هستن.
درسته.
خب ببین، چرا من دارم اینو اینطوری میگم؟ اینا کامنت هاییه که من تو خودگویه ها به دوستان و مراجعین و مهمانهای عزیزم تذکر میدم. یادمون باشه که من با حرفی که دارم میزنم به طرف مقابل دارم بازخورد میدم که درباره من چی فکر بکنید. حالا همون جمله‌ای که گفتم، حرف نزده رو میشه زد، این میره تو اعماق ذهن میشینه. اصطلاحا تو یکی از سریالای طنز بودن که میره این پشت سر میشینه. شما این جمله یادت میمونه، دیگه میخوای واکنش نشون بدی به یه حرفی که اذیتت کرده، یه چند لحظه تو دلت میشموری 1001 1002 1003 1000، یهو میبینی اصلا تو 1010 طرف جمله بعدیش جمله قبلی رو تصحیح یا نقض کرده. اصلا چه بسا.
درسته.
یعنی یه کد دیگه.
بله.
یکیش. حالا یه جایی یکی از من پرسید که خب ما باید سکوت کنیم، اصلا واکنش نشون ندیم. میخوام یه نکته بگم، این سکوت کردن هم یک واکنش است، یک پاسخ است. حالا شاید یه سوال پیش بیاد برای آرش عزیزمون. آیا این سوال بود اصلا برات که اون واکنش چیه، پاسخ چیه؟
بله دقیقاً، این که اصلا برای من سوال بود از اون اول که شروع کردیم، ولی خب بعد بیشتر متوجه شدم و حالا همین سکوتی که گفتین همیشه تو ذهنم این دغدغه بوده که آیا اصلا من اگه سکوت بکنم کار درستیه یا نه، باید حتما یه پاسخی بدم یا یه واکنشی نشون بدم.
خب من به یه تعبیر خیلی ساده تفاوت پاسخ و واکنش رو بگم.
بعد.
ببین، بازم با این بطری، من انقدر با این بطری میرم که حالا کار دست خودم بده. ببین، من وقتی که این بطری رو به سمت تو پرتاب میکنم، تو صورت تو برگردونی، ببین میگن واکنش.
درسته.
ولی وقتی رو هوا با چشما دنبال کنی و رو هوا بگیری، ببین میگن پاسخ. تفاوتش چیه؟ تفاوتش بین ارادی و غیر ارادی بودنه. واکنش بدون تدبر و تفکر است. حالا بعضن که ما پاسخهای بی تفکر و بی تدبر هم داریم.
درست.
ولی منظور اونیه که منبع پاسخ یا منبع اون واکنش هیجان است. وقتی که پاسخ بر اساس هیجان باشه میشه واکنش. وقتی که روش فکر کردم و تصمیم گرفتم، شنیدی جه میگن جواب مثلا افراد نادون خاموشیست. این یک پاسخه، یعنی طرف بهش فکر کرده که الان اگر من حرفی بزنم به ضررم تموم میشه و من تو اون لحظه سکوت رو اختیار میکنم و من در حقیقت دارم درباره یک پاسخ صحبت میکنم. بازم تاکید میکنم، پاسخ خودش میتونه ضرورتا غلط باشه. میتونه نحوه نتیجه گیری غلط باشه، ولی درسته. منظور از واکنش یعنی که من هیچ فکری پشتش نکردم.
درسته.
این میشه واکنش. حالا سکوت. سکوت پاسخ است؟ سکوت واکنش است؟ میتواند دقیقاً همین باشه، میتونه یک پاسخ باشه. من تو این لحظه صلاح نمیبینم چیزی بگم. بله، بی پاسخی خودش
پاسخ.
پاسخ. خب حالا اینم که اینجا گفتم برای همین، ما یه جاهایی از قبل باید خودمون رو آماده بکنیم. ضرورتاً هر جمله نیاز به پاسخ ندارد. پس ما یه تکنیکی که با هم امروز رفتیم اینه که آقا من تا 10 ثانیه با خودم میشمارم که ببینم آقا من تو این 10 ثانیه چه کردم و آیا جواب جدیدی بهش میاد. آرش حتما تو زندگی تجربه داری، وقتی که پینگ پونگ گفتگو شروع میشه و پینگ پونگ خشم شروع میشه، گاهی اصلا در لحظه آغازینی همچین اتفاقی نیست. من تو سازمان ها و ساختارهایی که کار میکنم، مثلا سازمان پزشکی قانونی، من پرونده ای رو داشتم که یک نزاع بسیار فجیع اتفاق افتاده بود و ماجرا از اینجا از یک شوخی دوستانه شروع شده بود. از یه شوخی دوستانه، مثلا دیدی بچه ها با هم یه شوخی میکنن، گوش هم دیگر میکنن، از یه همچین جایی شروع شده بود و این پینگ پونگ خشم شروع شده بود و این اتفاق بزرگ و بزرگ و بزرگتر و یهو اون حادثه ای که نباید. حالا اینو برای این گفتم که یه جای این که اولا من با سکوتم یا با تأخیری که در پاسخ میذارم میتونم جلوی این حادثه یا اون خراب شدن تصویر خودم رو در ذهن دیگران بگیرم. حالت دوم، یه موقع میبینی من دیگه مجبورم، افتادم تو تله، دیگه نمیتونم برم از اون موقعیت برم بیرون. خب من توی همچین موقعیت هایی تکنیک های دیافراگمی، تکنیک های تنفسی رو حالا تو همکاران ما داریم و توصیه میکنیم به دوستامون و به مهمون و مخاطبین محترم. این تنفس چیه؟ یه تنفس 444 اسمش. 444 یه کد چیه؟ ما تو ذهن خودمون با 4 شماره نفس رو از بینی میگیریم. 4 ثانیه نگرش میداریم و 4 ثانیه هم طول میکشه تا تخلیهش کنیم. تنظیم های تنفسی و تنظیم های دیافراگمی ناخودآگاه جلوی اون هیجانه رو میگیره.
درسته.
منتها این کارهایی که ما الان داریم دربارش صحبت میکنیم، خیلی ها فکر میکنن نه اصلا باید یه اعجازی اتفاق بیفته. دیروز یه پرونده ای رو کار میکردم، قرصی نداره آقای دکتر من قرصشو بخورم. من میخوام اینجا یکی از رویکردهای معروف رو در روان درمانی به آرش عزیزم و به دوستان خوبم بگم. در برخی از موارد و در برخی از پرونده ها دارو درمانی الزامی است دوستان خوبم. مخاطبم اون گروهی از عزیزان هستن که برای کاهش اضطراب ها و استرس های خودشون به دنبال استفاده از دارو و الزام به دارو دارن. میگن آقا به ما دارو بدید. ما وقتی که حالا تو یکی از درمان رویکردهای درمانی معروف، قصه این شکلیه که ما مسئولیت تغییر رفتار رو به خود فرد واگذار میکنیم نه به داروها. بذار یه سوال از آرش بپرسم. آرش جوشکارا رو نزدیک دیدی؟
بله.
میتونی تمثیل بار بهم دیدی که یه چیزی دارن دم دستشون، یه حالت نقابی دارن دستشون؟ بله، میگیرن. من باز هم برای اون دسته از عزیزانی که حالا دارن تصویر ما رو میبینن، خب میبینن شرط به چه صورتیه، اونایی که صدای ما رو میشنون اینطوری میگم، دارو میاد مثل این قضیه جلوی چشم ما رو میگیره. نه. آرش، و اساسا دیگه هیچ تصویری رو من بدون این فیلتر نمیبینم. دارو درسته. کل موضوع رو میگیره. ما اینجا با تمرین ها و تأکید هایی که داریم تلاشمون بر اینه که فرد مسئولانه نسبت به تغییراتی که در نحوه تفکر خودش و بعدتر در تغییراتی که توی رفتار خودش هست بتونه یک وضعیت امن و آرامی برای خودش و برای اطرافیانش بر مقام بیاره. آرش خیلی ممنونم ازت از این که امروز به من لطف داشتی و وقتت رو با من و شنوندگان و بینندگان عزیز گذروندی. در پناه خداوندگار خرد، روز و روزگار خوش.
آدم های ساده بیشتر از اون که با ذهنشون اتصال داشته باشن با قلبشون در ارتباطن و به دلیل همین اتصال قلبیه که نمیخوان دیگران رو زخمی کنن، نمیخوان، نمیتونن. نمیخوان با نمیتونن فرق داره، اما ما هممون توانایی آسیب رسوندن و زخمی کردن و انتقام گرفتن رو داریم، اما تصمیم میگیریم که از این قدرت و توانایی استفاده بکنیم یا نه. ماجرا اینه که بعضیا میفهمن، درک میکنن، حس میکنن که درد کشیدن یعنی چی. میدونن رنج در قلب مثل چاقوی تیز فرو میره و ترمیم زخم ها زمان میبره. پس تصمیم میگیرن اونها چاقوی رو فرو نکنن. آدم های ساده هم چاقو دارن، هم نقطه ضعف ها رو میشناسن، اما بخشی در درونشون جلوی اونها رو میگیره که به انسان دیگه ای آسیب نرسونن. اون بخش اسمش مهره. مهر ورزیدن به دنیا و آدم ها شیوه ارتباط آدم هایی که با قلبشون دنیا و آدم ها رو میبینن، نه با ذهن همیشه حق به جانب سخت گیر انتقام گیر. آدم های ساده به ما یاد میدن چطور ببخشیم، چطور گذر کنیم و به جریان زندگی اعتماد داشته باشیم. آدم های ساده به ما یاد میدن چطور صبور، عمیق و مشاهده گر باشیم. اونها به ما یاد میدن چطور چاقوهای دیگران رو از درون قلبمون بیرون بیاریم و به دیگران هیچ وقت چاقویی نزنیم و بگذاریم، عبور کنیم، گذر کنیم و زندگی رو در جریان بزرگتری تجربه کنیم. دمهای ساده به ما نشون میدن مهر ورزیدن مهمترین بخش ارتباط با جهان و آدم های اطرافمونه. دم و بازدم این آدم های ساده برکته. از دستشون ندیم و خودمون رو بهشون نزدیک کنیم. به آدم های ساده زندگیمون متصل بشیم. اونها طریقه زندگی کردن رو به ما یاد میدن. از دستشون ندیم. با یک روش بسیار ساده میتونیم من و شما هم جزء آدم های ساده این روزگار باشیم. با مهر ورزیدن. تا فردا ساعت 10 صبح که انشالله مهر ورزیدن رو بیشتر از همیشه تمرین کنیم و دعوتش کنیم تو وجودمون بنشونیم. خدا نگهدار.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر. همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم. یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطن و خواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطن و خواه شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی. اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم، همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
دوست عزیز، درود بر شما، متشکرم که همراه ما بودید. اینجا همچنان رادیو سلامته و قاب واژه با احترام تقدیم شما.
ای اول مثل ایران، مثل ایرانی،
آباد آباد ایران، آباد ایدار ایدار.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. آموزه.
دیروز داشتم پیرامون موضوع مهم زبان فارسی مطالعه می کردم که به مطلبی زیبا برخوردم. زبان شیرین و دیرین فارسی، چه در قالب فارسی باستان و کتیبه ها و سنگ نوشته های خطوط میخی، چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته های خطوط پهلوی، و چه در قالب فارسی دری و دوران پس از اسلام، به غایت غنی و پرباره و همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانی هاست. این امانت گرانبها میراثیه که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده. همین گوهر گرانسنگ که فردوسی بزرگ عجم رو بدون بها داده و قدر و قیمت بخشیده. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. سپاسگزارم از همراهیتون. علیرضا کوهپیما، جستجوگری در حوزه زبان پارسی.
زبان فارسی که پیوند دهنده مردمان ایران زمین در تمام دورانها بوده، فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده. در این میان شاعران ما سهمی مهم و دورانسازی در این تحولات بر عهده داشتند. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. میخوام در رابطه با فردوسی و شاهنامه و نقش اونها در زنده نگاه داشتن زبان و هویت فارسی با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر بخوایم به طور مختصر درباره فردوسی صحبت بکنیم، باید به چند نقش اصلی او اشاره داشته باشیم. یک، زنده کردن زبان و هویت فارسی. در دورانی که زبان فارسی تحت تاثیر زبان‌های بیگانه بود، فردوسی با خلق شاهنامه هسته اصلی زبان فارسی رو حفظ کرد، زنده نگه داشت. به تعبیری فردوسی زبان فارسی رو از خطر نابودی نجات داد و اون رو به عنوان زبان هویت ساز و فرهنگ ساز ایران تثبیت کرد. حفظ و انتقال اساطیر و تاریخ ایران، فردوسی با گردآوری و نظم دادن به داستان‌های پراکنده ایران باستان، میراث اساطیری، پهلوانی و تاریخی ایران را که در خطر فراموشی بود، برای همیشه ماندگار کرد. شاهنامه تنها یک اثر تاریخی یا ادبی نیست، بلکه کتاب زندگی و منشور اخلاقی مفاهیمی مثل دادگری، خردورزی، میهن پرستی، پهلوانی، وفاداری و پایداری در برابر ستم ستونهای فکری این اثر بیمانند حماسی هستند. شاهنامه و فردوسی با ارائه روایتی منسجم و با شکوه از گذشته ایران نقش کلیدی در شکل گیری و تقویت حس هویت ملی و وحدت فرهنگی ایرانیان در طول قرنها ایفا کردند. از نظر ادبی هم شاهنامه را حماسه ملی ایران و یکی از بزرگترین آثار حماسی جهان می دونند. فردوسی با داستان پردازی قدرتمند، شخصیت پردازی عمیق و استفاده استادانه از وزن عروضی اثری خلق کرد که نه تنها در زبان فارسی بی نظیره، بلکه در ادبیات جهان جایگاه رفیعی داره.
بی تردید ژرفای زبان فارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین شاعر حماسه سرای ملی ایران است. نوواژگان.
من به عنوان کسی که سالهاست با جهانگردانی که از کشورهای خارجی به ایران عزیزمون سفر میکنن در ارتباطم، خاطرات زیادی دارم که امروز میخوام یکی از اونا رو براتون تعریف کنم. یکی از همین عزیزان جهانگرد که از کشور فرانسه آمده بود، کاری کرد که توی ذهن من باقی موند. شاید بپرسید خب مگه چی کار کرد؟ باید بگم که ما هر جایی که برای بازدید می رفتیم، اگر عکسی می انداخت یا خریدی که می کرد به عنوان سوغاتی، یک کلمه از زبون این مرد جدا نمی شد. به همه می گفت سپاسگزارم. خارج شدن این کلمه، اونم از دهان یک جهانگرد، به خصوص یک فرانسوی، هم برای من هم برای بقیه تعجب آور و تلفظ فارسی همراه با لهجه شیرین جالب بود. همونطور که میدونین فرانسوی ها یک کلمه معروف برای تشکر کردن دارن که ما ایرانی ها هم در زبان فارسی خیلی ازش استفاده میکنیم، که حتما میدونید اون کلمه مرسی یا با تلفظ فرانسوی مقسی هست. میخوام بگم این عزیز جهانگرد فرانسوی به خوبی با یاد گرفتن همین کلمه فارسی متوجه شده بود که باید به زبان و فرهنگ یک کشور که در اون مهمان هست احترام بگذاره. پس چرا ما که زبانی کامل و کهن داریم، که از دل اون شعرهایی مثل فردوسی بزرگ و حافظ و سعدی شیرین سخن بیرون اومده، به زبان مادریمون احترام نمیذاریم و از کلمات غیر فارسی استفاده میکنیم؟ وقتی با تعدد کلمه سپاسگزارم از طرف مرد جهانگرد فرانسوی مواجه شدم، به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه مرسی، از واژه جایگزین فارسی اون یعنی سپاسگزارم استفاده کنیم، تا زبان مادریمون رو شیواتر، زیباتر و دلنشینتر صحبت کنیم. سپاس از جهاندار هر دو جهان، شناسنده آشکار و نهان.
زبان شیرین فارسی که همان زبان مادری است، مجموعه‌ای گرانبها شامل پارسی باستان، کتیبه ها و سنگ نوشته های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه با سنگ نوشته های خطوط پهلوی است. ادبگرد.
درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. امروز رفتم سراغ نگارش کلمه به نام خدا. خیلی آمون میبینیم که برای نوشتن کلمه به نام خدا به نام چسبیده میشه و این نگارش اشتباهه. حرف اضافه به رو باید جدا از کلمه بعدی نوشت، چون این حرف اضافه تنها به ضمایر متصل میچسبه. با باید دقت کنیم که ممکنه با چسبوندن کلمه به کلمه بعدی خودش معنای درست کلمه تغییر کنه. مثلا در نگارش کلمه به نام، وقتی به رو به نام بچسبونیم به معنای مشهوره و کاملا واضحه که معنی کلمه به نام خدا چیز دیگه ایه و ما میخوایم با نام و یاد خدا کاری رو آغاز کنیم. خواهش میکنم همگی به این نکات املایی دقت بکنیم تا همواره درست بنویسیم.
تن و جانتان سلامت.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال